برنا اندیشان تقدیم می کند.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من به خاطر استرس و اضطراب خیلی شدیدی که از بچگی، یعنی از وقتی که یادم میاد باهام بوده، میخواستم باهاتون صحبت کنم. من الان 26 سالم هست، یک ساله که مهاجرت کردم به انگلیس از طریق تحصیلی، و اینکه از وقتی که یادم میاد من یه آدم مضطربی بودم و اینکه هیچ وقت قبول نمی کردم که یه کار اشتباهی بخوام انجام بدم. همیشه تلاشم بود که کارا رو به درست ترین نوع ممکنش انجام بدم، یه وقت کسی به هم ایراد نگیره که باعث اضطرابم بشه. حتی چیزی که یادم میاد، من یه بار 3 ساله بودم، خونه یکی از اقوام آب ریختم رو زمین، برای اینکه کسی متوجه نشه نشستم روش که مثلا کسی متوجه نشه بگم وای مثلا این بچه آب ریخته رو زمین. الان هم یه 3-4
شما فرزند چندم هستی؟
من فرزند سومم، یه خواهر دارم 12 سال بزرگتر و یه خواهر دارم 10 سال بزرگتر از خودم هستم.
خب اونا مسئله هستن، نه اینکه اونا شما در حقیقت زیر دست 2 تا بچه بزرگ شدید که شما را حتما دوست داشتن، عروسکشون بودید، ولی با توجه به نوع کارایی که اونا میکردن و انتظاری که داشتن، هم در خود اونا اضطراب به وجود میاد به خاطر کودکی شما، هم در شما این نگرانی از اینکه مورد تایید و تصویب اونا نباشید. پس بنابراین باید یه کاری بکنید که همه خوشحال و راضی باشن، و این زمینه خیلی عادی است عزیز. بنابراین حرفی که میزنید درسته، ولی باید بیش از اون یکمی هم ریشه از نظر ارثی یا رفتار پدر مادرم داشته باشه، حالا اونا به کنار. ولی مسئله که هست اینه که شما به من مثلا برگردید بگید که من یک بچه متولد شد، دیدیم پا شکسته. خب قرار این است که درستش کنیم. اینی که شما تو این مدت موضوع این استراب و نگرانی و این حالت کمال پرستیتون که ترس از اعتراض و انتقاده، یعنی از اونجا میاد، این رو باش چی کار کردی تا باری چی؟
آقای دکتر، من الان یه 3-4 سالی هست که اصلا خواب درستی ندارم، یعنی کلن 3 ساعت در شبانه روز میخوابم، اون 3 ساعت هم که میخوابم 3 ساعت پشت سر هم نیست، بعد تا میخواد خوابم ببره، یعنی همون لحظه که میخواد خوابم ببره با یه استراب ترس شدیدی از خواب میپرم. هی به خودم میگم خب نخواب، اصلا انقدر که میترسم از اون حسه هی به خودم میگم نخواب. من چند ساله که این حس رو دارم. اوایلی که اومده بودم انگلیس درست شده بودم، یعنی خوابم درست شده بود، ترس ازم دور شده بود برای 1-2 ماه، ولی بعدش دوباره برگشت.
نه، من اولا هنوز به یه دلایلی سوال من یه چیز دیگه است. من قبلا داشتم با شما صحبت میکردم که بچه به این دنیا اومده، فهمیدیم دوتا پاش شکسته و استخون اصلا زده بیرون. الان شما دارید به من میگید دستاش هم شکسته، سرش هم شکسته، مسئله خواب کبته به هم مرتبطه. من سوالم این بود که شما چی کار کردید برش تا بال؟ پدر و مادر بزرگوار شما با یه همچین بچه مضطرب و نگرانی چه کردند؟
دکتر، من هیچ وقت بهشون این حالت هام رو نگفتم، یعنی همیشه سعی میکنم بگم که مثلا من خوبم و همه چی خوبه و اینا، ولی خب الان چون تنها زندگی میکنم یکم به هم فشار آورده این موضوع، یعنی
شما چطور نمیتونم بفهمم؟ پدر مادر شما کاملا ناآگاه بودن نسبت به خیلی چیزا، ولی چطور ممکن آدم یه بچه نگرانی که مثلا از دستش یه چیزی بیفته وحشت زده میشه، واکنشش رو میداره نفهمه؟ بی خودی ببینید، ما یه کوششی میکنیم که بگیم همه چیز خوب بوده، ها هیچی خوب نبوده. من بارها عرض کردم بیش از 17,000 نفر رو من تو کنفرانس های مثلا کودک درون هیپنوتیزم کردم. فقط برگشتیم سر کودکی، تمام آدم ها غمگین بودن. حتما میتونم بگم 17 نفر تو 17,000 نفر خوشحال نبودن از کودکی، در حالی که شما با هر کی حرف می‌زنید می‌گن کودکی خوبی داشتن، پدر مادر خوبی داشتن. خب معلومه ما قبول باید بکنیم که خدای خوب و مهربانی داریم و مواظب ماست، در غیر این صورت از پا در میایم. اونو میفهمم عزیز، ولی من به دنبال اون نیستم اینکه شما بخواید توضیح بدید یا توجیه کنید. نه، پدر مادر شما کمدان و نادان بودن، متوجه این وضعیت نبودن. اونم بخصوصا برای فرزند آخر با یه همچی فاصله که آمدید شما و دو تا خواهری که دو تا مادر شما بودن، یعنی شما با یه مادر میتونید به هم بریزید چه با سه تا مادر، اونم دو تا مادری که هر اندازم خوب باشند و مهربون باشند و همه چیز اصلا قبول میکنم، نادانند. نمیدونم با یه بچه یه ساله دو ساله پنج ساله با چه کرد، یعنی هر کاری که بکنن یه قسمتش آسیبه به شما و شما احتیاج دارید به حتما دارو درمانی و روان درمانی به گونه ای که میگید، مخصوصا به خاطر خوابتون که سبب میشه بیداریتون و روزتون خراب بشه و به همین جهت هست که شما هم روان پزشک میخواید هم کار روانشناسی میخواید. برای که مثلا فرض کنید اینکه من باید خوب باشم، من باید کارا رو به بهترین صورت انجام بدم، من اصلا با این کار سخت مخالفم، میگم حتی اگر شب دیدید امروز خیلی کار بدی نکردید، دو تا ظرفو بزنید بشکنید، یه تا گوشی تلفنم بردید به دو از دوستاتون حرف زش بزنید، بخواد بگم اینم کار بدی امروز من، برای مهمون دعوت میکنید حتما شما نباید یه قسمت از خونه رو تمیز کنید، شما میز میچینید قرار نیست میزتون همه جا شما رتب نذار، دو تا بشقابش هم یه جور دیگه باشه، جای دیگه باشه، فاصله ها اندازه نباشن. برای که تو زندگی ما قرار بپذیریم آدم محدود ناقصی هستیم، همه کارهای ما هم ناقص، همش هم عیب و ایراد داره و به همین جد هستیم. من بارها عرض کردم من بچه هم که کوچک بودن مثلا بودم من پسر خوب دوست ندارم، مثلا بچه خوب نمیخوام، من بچه متوسط میخوام، متوسط اصلا بچه خوب نمیخوام، یعنی میخوام به شما بگم اون کاری بودی الان شما باید این کار انجام بدید. برای که این که من اولا تمام مدت عین شنونده عزیز قبلی تمام مدت دارن مردم منو میبینن، من یه ایمیجینری آدینس دارم که فکر کنم هزاران نفر نشستن زل زدن به من، بنابراین اگر احتمالا یه کار من خرابه اونا میفهمن و بد میشه، یا وارد مهمونی که میشم فکر کنم تمام این مثلا 100 تا 500 تا آدم همه زندگیشون رو ول کردن نشستن به من، نگران مثلا من چجوری راه میرم، لباسم چه جوریه، آرایشم به چه صورتی است، چاقم لاغرم، خب معلوم آدم از پا در میاد، در حالی که اون آدم ها اصلا فکر نمی کنن که من اصلا اومدم. بارها به همجا درس کردم هیچ وقت توی مهمونی کسی نمیاد شما رو ببینه، خودتون رها کنید، همه میان خودشون رو نشون بدن، فقط خودشون رو نشون بدن، ول کنید که من میرم اینجا مردم من چجوری نگاه میکنن، ولی این نشون دهنده یه حساسیتی است که من یه 100 تا چشم دور برم و تمام مدت فقط زل زدن به من و مواظب هستن من کوچکترین خطایی که بکنم بفهمن و منو چون عیب و ایراده و باید تنبیه بشم مجازاتم کنن. خب معلومه زندگیم تبدیل میشه.
من هیچ وقت هم کاری که مثلا بچه همسن خودم میکردن نمیکردم، گفتم نه مثلا برای من زشته که مثلا این کارو بخوام بکنم، این وقت بد میشه مثلا که بخوام این شیطنت ها رو بکنم، مثلا اونا رفتار بکنم، ولی خب الان یه ذره به خودم
آسون‌تر
گرفتم.
اصلا باید به خودت یه ذره آسون‌تر نیست عزیزم، شما الان میرید حمام اصلا رعایت نکنید که به بهترین صورت ممکن خودم رو تمیز کنید، لباس میپوشید خیلی نگران نباشید این رنگا یا اینا به هم میخورن یا نمیخورن، یه جایی دارید میرید
خیلی
حساسم چه عزیز؟
خیلی حساسم همین لباس پوشیدن که همه با هم ست باشه، یه وقت مثلا دیگه نباشه که مثلا کسی بگه وای مثلا این لباسش به شلوارش نمیاد.
خیلی خوب بگی عزیز من، این مردمی که شما نگران هستی راجع به شما چه قضاوتی میکنن، ای خبر مرگ منو شما براشون ببرن براشون فرقی نمیکنه، چه اهمیتی دارن؟ من بارها عرض کردم شما برید توی مهمونی 500 نفرم هستن، همه فکر کنن شما 20% زیباتری، نمیدونم 40% خوش اندام تری، نمیدونم 30% مثلا خوش لباس داریم، چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچی. یعنی ما یه دنیایی رو برای خودمون ساختیم که در گذشته معتقدیم خدا ناظر و برای ما زندگی جامعه هم 7 میلیارد ویل کرده جسوری ما برای ما زل زده ما نگاه میکنه، حالا اون یه بحث دیگریست، بعد یه توهمی داریم در این که همه دارن ما رو نگاه میکنن و بعدم برایشون مهمه، مثل که من باید روی خط رادیو تمام مدت مواظب باشم که حالا نمیدونم 5 نفر 50,000 نفر 500,000 نفر دارن منو میشنون، الان منو قضاوت میکنن، میگه این چه جمله بندی شد، حرفش غلط بود، این یکیش درست نبود، چرا تون حرف زد، چرا آهسته حرف زد، چرا با این آدم اینجوری حرف زد، چرا اصلا مثلا اهمیت نمیده. به همین دلیل من بارها گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم با ملاکایی که دارم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب نمیکنه، بسیار متاسفم، من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم، من تو این دنیا نیومدم که با ملاکای دیگران زندگی کنم، من تو این دنیا نیومدم که دیگران برای من دست بزنن، بعدم همیشه گفتم روزی که منتظری مردم برای دست بزنن حتما وسط دست مردم له میشی، چه ضرورتی داره؟ یعنی رها کن عزیز. نه نه ببین سب کن تو اون چیزایی که دست خودت رو الان به هم بریز. حتی درباره این که میخوای چی بخوری، یه چیزی که دوست داری اما خیلی بهداشتی نیستم بخور. لباس هرچی دم دست بود بپوش برو. بذار آدم ها نگاه کنن فکر کنن اگر اونا اینقدر بیکارن، اگر اونقدر بدبختن، برگردن بگن این شلوارش مثلا به بلوزش نمیخوره. خب نمیخوره، برای هر جوری میخوای بخور کن. چه اهمیتی میدن؟ اونم شما تازه اومدید. یه دلیل این که شما وقتی اومدید انگلستان یه ذره حالتون برای مدت خوب بوده، علت چی بوده که از اون چشما دفعه که همون چشما ایرانی بودن رفتن، به تدریج شروع کردی دوربر خودتون آدما رو پیدا کردن با چشم انگلیسی. خب باز دوباره برگشتیم سر جای قبلیمون. بعدم شما نگران هستید که چه بشه، قضاوت دربارتون بشه. اصلا چه اهمیتی داره؟ شما فکر کنید الان در ایران ما راجع به امریکا یا امریکایی یا یه قضاوتی داریم یا در انگلستان داریم. شما الان تو انگلیس که اومدید دیدید هر انگلیسی که با شرط میزنید بلافاصله به شما میگه شما ایرانی ها چرا راجع ما انگلیس ها اینجوری حرف میزنید، و آقای پرما ما چه کردیم با شما، چرا اینجوری هستید، چرا دروغ میگید، چرا یه نفر شما کگشون هم نمیگذه که ما راجع بهشون چی میگید. یعنی دست از این بازیه یه مقدار تماشاگر و تماشاچی و اینکه دائما داریم ارزیاب میشیم و مهمین باید برداشت عزیز. ما این توهم رو داریم. گفتم اگر یکی میامد توی مهمونی که منو ببینه خیلی خوب بود، همه میان خودشون رو نشون بدن. اصلا ما نرفتیم. و بنابراین شما تو زندگیت قرار همه کارا رو شروع کنید از این بعد با ناقص انجام دادن. خیلی داشته باشه، هیچ رو هم نمیشه.
آقای دکتر، من 6 ماه قبل از اینکه بیام رفتم یه مرکز روان پزشکی و من گفتم احتمالاً تو اختلال تمرکز داری و من خب این موردم داشتم، چون اصلا نمیتونستم بشینم پای یه کاری و یه درسی. رفتم این تست رو انجام دادم.
خب
از من خواستن که دوباره انجام بدم این تست، یعنی اولین نتیجه که دیدن تعجب کردن، گفتن نه این پس درست نیست.
بله؟ تست چی بود؟
یه تستی بود که گفتم اختلال تمرکز با کامپیوتر انجام میدادیم، حدود 10 دقیقه هم بود زمانش، اسمشو واقعیت یادم نیست.
خب
ولی خیلی هم سر صدا در کرده بود که اولین جاییه که این تست رو داره این صحبت ها. بعد من دومین بار این تست رو دادم، به من گفتن هر وقت آماده بودی، هر وقت دوست داشتی بیا اصلا این تست رو بده. من فرداش دوباره اون تست رو دادم، به من گفتن شما اختلال تمرکز دارین. بعد یه مدت مشاوره رفتن و اینا، گفتم به خاطر افسردگی شدیدیه که دارین و تشخیص
نصب کن عزیز. اولا تو باید یه تستی بگیری که تو اونجا میتونی بگیری. اسم این تست اگر تووا هست که امواج مغزی تو رو اندازه گیری میکنه که ببینه در سمت راست و چپ تو در یه نقطه امواج مغزی تو چقدر. اگر اونا سر جاش یکیش نباشه کم بوده توجه و تمرکز، اون یکی بیش فعالیتیست، ترکیبش هم این دوتاست. داری تو، من همیشه گفتم دو تا دلیل اصلی داره برای کمبود توجه و تمرکز. یکی آسیب سیستم عصبیه که الان خاصی بهش میرسیم، دوم استرابه. بنابراین تو معلومه توجه و تمرکزت مسئله است، احتیاج نداره تست بدی. درست مثل این که وسط فرض کنید یه سینما شما رفتید فیلم ببینید، 4 تا بچه شروع کردن اونجا بازی کردن، برن رو سن و بیان پایین و جیغ و داد و بیداد، ممکنه من بگی آیا همه میتونن توجه و تمرکز کنن به فیلم؟ تموم شد. شما با استرابت همه رو به هم میزنی. بنابراین اون پیشنهاد و حرفی که زدن عجیب و غریبه. اولا اگر تست میکنن مگر اشتباهی تو انجام تست باشه با جواب یکی باشه، پیلا تست نیست، روایی تست و اعتبار تست از بین میره. دوم این که اگر ارزیابی شده شما قرار بوده به دنبال شرکت میگردید که چه هست، آیا یه آسیب سیستم عصبیه یا اینکه نه ما به خاطر استراب این وضعیتیم. حالا بذار ما پیامبار بشتم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر سوال دیگه هم ازتون داشتم.
نه بذار اول این مسئله رو روشن کنیم. ببینید عزیز، تستی که شما دادی، اگر تست تووا بوده، یعنی آمدن اندازه‌گیری کردن امواج مغزی شما رو در مراکزی که مورد نظر هست، اون تست دقیقه و میدونیم که ما
تست نبوده.
خب پس بنابراین اون تست ها خیلی اونقدر اعتباری نداره، روایی نداره و بنابراین جای گفتگو داره. شما در انگلستان میتونید یه مرکزی رو که برای ADD و ADHD پیدا کنید و اون تست تووا رو اونا دارن، از اونا بگیرید و اون تست جواب رو میده. حالا این مهمه، یه زمانی هست که من مغزم آسیب دیده، مثلا فرض کنید من چشمم آسیب دیده و اصولا درسته میبینم، دوربین نزدیک بینه هرچی که هست. یه زمانی هست که نه، من یه چیزی گرد و خاک بوده رفته تو چشمم، یا چشمم یه عفونتی کرده درست نمیبینم، اون از بین بره چشمم کار خودشو درست میکنه. ما وقتی با مسئله ADD و ADHD روبرو هستیم، یه زمانی هست که نه، سیستم عصبی آسیب دیده و همیشه هم گفتم 5 تا دلیل داره. یکی ارثیه، یکی تولد بده، یکی تب 40 درجه دوران کودکی است که بیشتر از یه روز مونده، یکی گوشتردهای عفونیه، یکی ضربه مغزی حتی اگر کم اهمیت باشه، از فقط رخت خواب یا از تخت خواب افتاده باشه. بنابراین اینا عاملی هستن که به مغز آسیب میزنن و من به خاطر اون مشکلم. یه زمانی هست که نه، من گرفتار استرابم، افسردگی هم، وسواس هم، خشم هم، گناه هم، خجالت هم، اون موقعی که هم بوده توجه و تمرکز رو داره. اینجا مسئله ماست.
و عذاب وجدان زیاد. من همیشه عذاب وجدان زیاد دارم آقای دکتر. نمیدونم چرا. حتی اگه منم کاری نکرده باشم، یکی یه کاری دیگه کرده باشه، من چنان عذاب وجدانی میگم شاید مثلا من اگه این کار میکردم اینجوری نمیشد. در حالی که اصلا به من مربوط نیست. ولی من همیشه عذاب وجدان دارم.
نه ببین عزیزم. ببین چرا روانشناسی و روان درمانی میخوای؟ اولا عذاب وجدان وقتی است که من کاری رو به عمد و آگاهی و گناه یا مخالف اصول اخلاقی انجام دادم. اینکه اتفاق بدی افتاده میتونه افتاده باشه، حتی اصلا مستقیما به من مربوطه. فرض کن من کنفرانس دارم، خب یه 2 دقیقه بیشتر حرف میذارم، یا امروز کلاس رو 5 دقیقه زودتر تعطیل میکنم، یکی از میره سر 4 تصادف کنه میمیره، مسئولش خب معلومه. اگر من کنفرانس نشدم که اون موقع شب اونجا نبود یا اون روز، اگه من کنفرانس 2 دقیقه کمتر یا بیشتر حرف زدم که اون سر اون موقع سر اون 4 نبود، کاملا به من مربوطه. ولی من علت نیستم عزیز، من احساس گناه برای چی بکنم؟ آسیبه این که تو داری میگیری مال 3-6 سالگیته، چون گفتم داشتن 2 خواهر بزرگتر حتما مسئله آفرین. احساس گناه مال دوران 3-6 سالگی است و اونجاست که حتی یه حالی پیدا میشه، ما میشیم تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایط بیقدرتی، که حتی بعضی وقتا من فکر کنم من باید مسائل درست کنم، من باید رابطه پدر مادرم خوب کنم، من باید مثلا خواهرم رو با شوهرش آشتی بدم، من قرار دوستان رو نزدیک کنم، من. و اونجاست که دفعه من تبدیل میشم به یه موجودی که فکر میکنم باید و قدرتی دارم، در حالی که نه بایده و نه قدرتی دارم. گرفتار اینجاست، کاملا پیداست آسیب خوردی عزیز. اصلا من همینقدر که تو برگردی چرا میپرسم فرزند چندمی؟ چرا برای من مهمه با چه فاصله ای؟ برای که اجتناب ناپذیره، یعنی از 100 تا کودکی در سن تو با فاصله بین اون دوتا خواهر حتما 95 تاش آسیب میبینه. به همین جهت است که وقتی که خواهش میکنم اگه میخواید بچه بیارید 2 یا 3 تا، نه بیشتر نه کمتر، نه یکی نه 4 تا، فاصله 20 تا 35 رو نمیتونه این فاصله زیاد بشه. ولی اگه به دلایل نشد یا اینگونه شد، قبول، باید یه اصولی رعایت کرد و الا گرفتاری است عزیز. چون کاملا پیداست که متاسفانه جایگاهتون تو خانواده بد بوده. بعدم معمولا یه زمینه ارثی استراو و افسردگی و وسواس تو خانواده پدری و مادریتون باید باشه، تو 4 تا خانواده وسط اون ای بسا 100 تا آدم. و خب اونم از نظر ارثی شما رو آماده میکنه، مثل یه فرض کن استخونه نازکیست، پوکی داره، حالا یه ضربه بخوره خب میشکنه دیگه. اگر پوکی را نداشت اون ضربه نمیشکستش، خب اون آمادگی هم داری. به همجاز که شما چرا گفتم هم روان پزشک میخواید هم روان شناس، برای که این استدلال های عجیب و غریب داریم میکنید، مسئول گناه کسی نیست. او تو اصلا ای بس ظرف یه سال یه گناهی هم نکردی که عذاب وجدان داشته باشی. ولی وقتی جهان رو به خودت مطلع
می‌کنی. من حتی تو زندگیم با هیچ کس حتی دعوام نکردم. شاید عجیب باشه ولی من حتی نمیدونم تو شرایط دعوا باید چیکار کنم. تو هیچ وقت این شرایط نداشتم.
خب علتش این است که
من دل هیچ کی هم نشکوندم.
نه حتما شکستی. اون بیشتر میشکنی عزیز من. ببین تیپ مهترب یعنی چی؟ تیپ مهترب یعنی که من از حقم، از سهمم، از جایگاهم، از همه چیز میگذرم که شما رو ناراحت نکنم، شما رو خوشحال کنم. من نمیخوام شما منو بد بدونید، من تمام کوششم اینه. تو الان تمام عمرت دو تا هدف بیشتر نداری. تمام عمرت به همه ثابت کنی من خوبم، حالا چیکار کنم که شما خوب منو ببینید، بعد منو لطفا دوست داشته باشید. ولی خودت نه باور داری خوبی، نه باور داری دوست داشتنی هستی. اشکال کار اینه، یه چاه ویله. اگر 100,000 نفرم بیان به تو بگن تو خوبی و تو خواستنی و دوست داشتنی هستی، تو باور نمی‌کنی. میگه اینا یه دروغ فریبه، یا الان میگن یا منو خوب نمی‌شناسن، حالا بیان نزدیک بشناسن.
همینی
که بعدن خب معلوم هستیس. یعنی تو لطفاً راحت بن. اولا به خاطر اینکه بدونی چه خبره، سی دی یا یو اس پی استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو هم 28 ساعت رو باید حتما بشنوی که در قرار بده. دوم تو باید شخصیت سالم و نرمال، تیپ مهربان رو ببینی چیه. 60-70% ایرانیان تیپشون مهربانه، یعنی یه تیپ شخصیتی در حقیقت غیر مرضی ان. حالا نمیخوام بگم نرمال، چون دفعه نرمال یعنی خوب، نه سالم نیست. اسمش هست مهربان، لاف ترس، لاف انگر. 60 صفت و ویژگی داره. در فرهنگ ما این 60 صفت تقریبا همه خوبه، در حالی که همش عیب و بده. یکی از اونها همینه که من توانایی اینو ندارم که در مقابل آدما مخالفت کنم، حقمو بخوام، سهممو بخوام. من از درخواست نامشروع آدما رو با جواب مثبت میدم، بعد با خودم با اونا سر جنگ دارم، ولی نه نمیتونم بگم. یعنی مسئله اینه، در حالی که یه آدم سالم اونجایی که باید بگه نه میگه نه، 5 ثانیه بعدم یادش نیست که گفته نه، براش هم اصلا مهم نیست که گفته نه، همونطور که میتونست بگه بله. مثل من به تو برگردم بگم تو الان ژاپنی، میگی نه. تو که نباید ناراحت بشی که
نه.
و یه سوال ازت بگم میگی نه. ولی برای یه آدمی مثل تو گفتن نه معنی نمیده، ما باید به همه بگیم بله. اینجاست که مسئله است عزیز، یعنی اینجاست که تبدیل میشه به یه تیپی که فکر میکنه خدا او رو فرستاده برای کلفتی و نوکری و دیگران، خدا او رو فرستاده که مردم دیگر رو خوشحال کنه. خب خودشون من خوشحال بشن، به من چه مربوطه؟ و وقتی که این میشه ذهنیت ما، کار دست ما میده. و خیلی عادی است، در ما یه کشوری زندگی میکنیم که من میشه گفتم دو تا بدبختی داریم، یکی وابسته ایم تو هم گره خوردیم، جدا جدا نیستیم، یه تیکه ابریم، قطره‌ای باران نیستیم. دوم مهربانیه، همه باید کوشش کنیم دیگران رو خوشحال و راضی کنیم. از خدا گرفته که صبح تا غروب باید راضیش کنیم، 100 دفعه هم ازش تشکر کنیم به خاطر همه اون چیزایی که نداده، و بعدم دلمون خوش باشه به اینکه همه رو خوشحال و راضی کردیم. که چی؟ من قراره خود خودم باشم، مثل که شما بشین پشت فرمون، هر ماشینی که اومد بخواد شما برید بیست بزنید کنار، شما رد شید، حالا شما تشریف ببرید، حالا شما برید. من میشه اینجوری رانندگی کرد؟ من میشه یه ترافیکی رفت و آمد رو اینجوری اداره کرد؟ خب هر کسی قراره سر جای خودش به اندازه خودش با رعایت یه اصول رانندگی کنه، همه سالم و سریع میرسن به محل وستا مقصدی که دارند. خب قرار نیست من بیستم تعارف کنم، بسیم سر چهار راه برم بیام از ماشین پایین، شما بفرمایید. نه خواهش کنم، شما بفرمایید. اما اگر میشه عزیزم، ما یه دنیایی هستیم که به تو الان انگلیسایی که تو داری واسهشون زندگی می‌کنی، هر کی داره زندگی خودشو می‌کنه، به کس دیگه هم کاری نداره. دنبال اینم نیستن که تو چگونه به این موضوع یا اون موضوع نگاه می‌کنی. اصلا این سیستم اینجوری کار نمی‌کنه. چرا من میگم اگر یه کسی، دوستی، آشنایی، همسایه به زندگی تو کار داره، آدم احمق، ابله، بیمار، بدبخت، بیکاری، برای که آدم قرار نیست به زندگی دیگری و کاری داشته باشه، قرار نیست که حواسش به این باشه که دیگری کجاست و چه میکنه. من به خودم نمیرسم عزیز، من به نصف کارهایی که باید برسم، حتی به 20-30% کاری که باید انجام بدم نمیرسم. حالا من زندگی و وقت به تو کنم، حواسم به تو باشه. متاسفانه امروز اینم اونورن به صورت جمعی دارن، یه اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک، صبح تا غروب مردم دارن نگاه میکنن ببینن کی کجا رفت، چی خورد، چه کرد. اونم همش بازی و دروغ و نمایشای خالی بی‌معنی. این شده زندگیشون. به همین جهت وقتی آدم زندگیش جهت و هدف نداره، یا اخبار رو میشنوه یا اغیار رو مشاهده میکنه و نگاه میکنه. خب این هم شده زندگی بسیاری از آدم.
فراموشی و وسواس هم الان به زندگی من اضافه شده، یعنی من همه جا به همه چی تمیز باشه و مرتب سر جاش باشه، قبلا اصلا این فکر نبودم و فراموش هم شدم، حتی بعضی فراموش میکنم که انگلیسم داشتم که خب الان من خونه خودمون دیگه.
آره همین خودم که آدم میشه همین میشه دیگه، یه رفعه میری را افتادی بری خونه خودم. بنابراین میری دکتر عزیز روان پزشک به دارو میخوای، تو برای مدت اقلا 6 ماهی دارو میخوای که ذره اوضاع تو آروم کنه، و ضمناً باید با یه روانشناسی خوشبختانه از طریق تلفن هم میشه، چون این مسائل اونقدر نیست که حضوری بخواد باشه، تو ایران یا یه جای دیگه فرد مناسب پیدا کن باش کار کن، دست از این باورهای عجق و عجق هم بردار، و از این بعد همه کارات رو من میخوام ناقص بکنی، من میخوام هر وقت تو رو میبینم عیب داشته باشه، هر وقت. یعنی اصلا هیچ اهمیتی هم نداره، مگر ما قرار نمایش بدیم؟ آخه چرا ما فکر بودیم که مثلا رو صحنه نشستیم یه عده تماشاچی در ما رو تماشا میکنه؟ زندگی رو باید اکسپریانس کرد، تجربه کرد، نات پرفورمنس. پرفورم نباید
من هیچ لذتی هم نمیبرم، با اینکه حالا تا الان همه چیز رو خوب پیش بردم، ولی هیچ لذتی هم نمیبرم واقعا از زندگی. من جوونیم
معلوم عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که از 3 روز قبل از اینکه برن مهمونی اصلا حالشون بد میشه، چی بپوشن چی نپوشن، آیا اصلا لباس مناسب دارن یا ندارن، بعد چی کار بکنن، کی برن، چجوری قدم بزنن، چجوری حرف بزنن، میرن اونجا تمام مدت نگرانن که قضاوت و نظر مردم چیه، در حالی که شما قرار برین اونجا اگر یه مهمونی خوش بگذارید. همین اصلا مهم هم نیست که دی گفتم ما توهم داریم که همه مواظب ما، اصلا خنده داره امروز مردم سر کلاس معلم داره درس میده، حواسشون یه جای دیگه است. ضمن اینکه شما نمره شون رو بدید خودشون خوشحال دارن هستن میرن بیرون. من در ایران چرا نمیگفتم دانشجویان عزیز، گفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، نمره شو بده مدرک شو بده میره دنبال کارش، با تو کاری نداره که معلم بشی. چرا سبب اینکه ما فکر کنیم همه مواظب ما هستن داره ما رو نگاه میکنن. مثلا شما که در انگلستانی دفعه کنید مگر این کارو بکنم، میگن یک دختر ایرانی ببین چه کار کرد، مثلا ما تو محمود من اتفاقا یه دوستی آمد، پدر و مادری بودن، با یه دخترشون آمد، بعد پدر با یه هیجانی من گفت که آی دکتر میدونید اصلا حالا ما هیچی، ما رو ول کنید، ایرانی ها رو ول کنید، ما الان در امریکا، امریکایی ها دختر من رو، اتفاقا توی نزدیک UCLA بود اینجا دانشگاهی که از اونجا این موقع شب میاد این دختر اینجا چیکار میکنه. گفتم اتفاقا من اون موقع اخبار 3 تا اخباری که امریکا داشت ساعت شکی مثلا 5:30 بود تا 6:00 بود، 6 تا 6:30 بود، 6 بود تا ما معمولا هر سری می‌دیم ABC NBC CBS، یعنی اون زمان بود، تا بعدن CNN اومده همه چیز رو بگیم مقدار زیادی دگرگون کرد. من گفتم بهتون من هر 3 تا خبر رو شنیدم، خبر ملی امریکاست، ولی هیچ کدوم راجع به دختر شما چیزی نگفتن، چون یه جوری وانمود می‌کرد که الان در امریکا شده خبر اول، یعنی مرگ رئیس جمهور مثلا مهم نیست، مهم خبر دخترشون در خیابان وست بود ساعت 9 شب دیده شده، تنها داشته راه میرفته دیگه چی شد؟ یعنی یه همچی توهماتی داریم که مردم دنیا دارن ما رو تماشا میکنن. گفتم مردم دنیا یه ذره باهوشتر از این هستن که به من تو کار داشته باشن، بنابراین همه این کار راحت بکن، هرچی شد شد، نشد نشد عزیز، خودتم اذیت نکن، خوشحال شدم باید صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین، خیلی خوشحال شدم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چند رجمن با ما باشه.